در ابتدا بفهمید که اصلا زیست عفیفانه یعنی چی و چه حوزه هایی از زندگی رو در بر میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زیست عفیفانه به معنی این هستش که فرد فضائل اخلاقی رو در حوزه ارتباط با دیگران دخالت بده و در واقع فضائل اخلاقی که در مورد در حوزه زیست عفیفانه مشارکت دارن حیا هستش
بره.
که فقط اختصاص به زن هم نداره، هم اختصاص به زنان داره، هم اختصاص به مردان داره و در واقع عفت هستش و همچنین حجابه که حالا حجاب هم فقط مخصوص خانم ها نیست بلکه محدودش برای زن و مرد متفاوت خواهد بود. قسمت دومش شد وقتی؟
بله، مربوط به چه حوزه هایی از زندگی میشه؟
زیست در واقع عفیفانه تمام حوزه های زندگی ما هم از حوزه فردی، اجتماعی، حتی سیاسی رو در بر میگیره. در واقع افرادی که عفیف هستن یک سری فضائل اخلاقی رو در خودشون به وجود آوردن که این در همه حوزه ها ظهور و بروز پیدا میکنه.
بله درسته. و این که خب الان با توجه به اینکه ما الان شاید خیلی این عفت رعایت نمی‌کنن، رعایت نکردن عفت به چه حالا چه پیامدهایی داره؟ ما یا این که الان مثلا حالا تغییر لباس‌ها چه در خانم‌ها چه در آقایون به خاطر همین عفت یا بحث دیگه‌ایه؟
من حقیقتش فکر میکنم که یه ارتباط خیلی نزدیکی بین حجاب و عفت وجود داره، یا شاید بهتر بشه بگیم بین حجاب و حیا وجود داره و ما در جامعه هم کم نداریم کسانی که انسانهای با حیایی هستن و عفیفن ولی حجاب رو رعایت نمی کنن. دلیلش هم اینه که ارتباط نزدیکی نتوانستیم تو حوزه تبلیغی و در حوزه تبیینی بین حجاب و حیا و حجاب و عفت برقرار بکنیم. یعنی توی پس‌زمینه بسیاری از افراد این هستش که اصلا ارتباطی بین حجاب و عفت وجود نداره، در حالی که اینجوری نیست و یه ارتباط خیلی نزدیکی بین حجاب و حیا یا حجاب و عفت وجود داره و ما باید برگردیم یه مقدار تبلیغاتمون رو به جای اینکه متمرکز بکنیم رو حجاب که حجاب یک وجه ظاهری از ارتباط با دیگرانه. یعنی در حقیقت ما در تعالیم اسلامی دو تا بود داریم، یکی بود عفت و حیا هستش و یکی بود حجاب هستش. عفت و حیا یک در واقع مسئله انتری بزرگتری است و تمام رفتارهای باطنی ما علاوه بر رفتارهای ظاهری رو هم شامل میشه، ولی حجاب ظاهری همون محدودی هستش که در ظاهر نمایان میشه. خب مسلمه یه فردی برای اینکه به حجاب ظاهری بخواد خودش رو آراسته بکنه لازمش این هستش که حجاب ظاهری درست منظوره، لازمش اینه که حیا و عفت رو در خودش پرورش بده. ما برای اینکه تبلیغ درستی در حوزه حجاب بکنیم، من فکر میکنم توی این سالها نتوانستیم خوب این رابطه رو تبیین بکنیم، باید برگردیم روی ملکات نفسانی انسان ها، حیا و عفت کار بکنیم. اگه این اتفاق بیفته میبینیم خیلی کسان ممکنه حجاب ظاهری درستی نداشته باشن ولی انسان های عفیفی باشن یا اصول و باورهای درستی داشته باشن، ناخودآگاه به سمت حجاب ظاهری هم گرایش پیدا خواهند کرد.
بله. و اینکه از چه سنی این تربیت عفیفانه باید انجام بشه؟
یه سوالی که حالا خیلی مکرر میپرسن هم دانشجویان میپرسن هم در سطح جامعه این هستش که شما مثلا از چه سنی حجاب رو، تبلیغ حجاب رو برای دخترها مناسب میدونید؟ واقعیتش اینه که اگر بخوام درست صحبت بکنم و حقیقی حرف بزنم، قبل از تولد فرزنده، یعنی اون نگاهی که مادر به حجاب داره، نگاهی که خانواده نسبت به حجاب دارن، پدر نسبت به حجاب داره، اون خیلی مؤثرتر هست از این که مثلا ما بچه رو یه جشن تکلیف ببریم، یه جایی ببریم که اونجا در مورد حجاب حرف میزنن. اینکه نگاه ما نسبت به حجاب چجوری باشه، اصلا حجاب رو ارزش میدونیم یا نمیدونیم، حجاب رو به عنوان در واقع در حوزه مسائل سوری خلاصه میکنیم یا نه، خیلی اون رو باطنی و عمیق بهش دقت و توجه میکنیم. اینا خیلی دو نوع تربیت ما مؤثر خواهد بود. بنابراین اگر بخوایم برای یه دختر خانم حجاب رو به عنوان یک ارزش در واقع جا بیاندازیم، بعد از قبل از تولدش کار بکنیم، اصلا ببینیم مادر نگاهش در مورد حجاب چجوری، پدر به حجاب چجوری نگاه میکنه. حالا به اگه دقت بکنید غالب کسانی که تازه مسلمان هستن و دین میارن، یعنی تازه به اسلام گرایش پیدا میکنن، اینها در حوزه حجاب خیلی به صورت خودکار عالی عمل میکنن. دلیلش اینه که باورهاشون نسبت به تعالیم الهی تغییر کرده. ما این اتفاق رو بتوانیم در مورد مسلمان ها هم، مسلمان هایی که حالا مثلا تازه مسلمان نیستن، توی هم متن جامعه اسلامی زندگی میکنن ولی نگاه تقلیدی به دین دارن، نگاه در واقع تفکری و نظامت به دین ندارن، اگر جا بیاندازیم در اون صورت میبینیم که نه مشکلاتی وجود نداره. بچه ها تو بستر و زیست عصبانه وقتی قرار میگیرن، خودشون به صورت ناخودآگاه و فطری به سمت حجاب گرایش پیدا خواهند کرد. بیشتر از این که ما در واقع به تعالیم و جشن، بیشتر از این که میخوام به جشن ها و در واقع مناسک سوری توجه بکنیم، خوبه که به بواطن امور و در واقع عملهایی که افراد تو خانواده انجام میدن دقت بکنیم.
درسته. و چه ارمغان هایی داره زیست عفیفانه در جامعه؟
ببینید، شاید بزرگترین چیزی که حالا اون ارمغان های طبعات اخروی که داره که اون یه بحث جدایی میطلبد، ولی شاید از مهمترین مسائلی که در زیست عفیفانه در دنیا برای افراد به وجود میاد، مسئله آرامشه. در تقریبا در جهان امروز مسلم شده به این نتیجه رسیدن که دین راهکارهای بسیار عالی برای جریان معنوی در روحیه انسانها و در اختلالها و بیماریهای روانی انسانها میتواند به عنوان یک در واقع وزنه و میزان قدر برای جلوگیری از اونها عمل بکنه. بسیاری از کشورهایی که از تعالیم دینی فاصله گرفتن دچار بحرانهای اخلاقی و بحرانهای در واقع روحی روانی شدن. مهمترین مسئله ای که چنین زیست عفیفانه به ارمغان میاره یکی آرامش هستش. مسئله بعدی هدفمند بودنه. من صحبت های یکی از این در واقع بازیگر هالیوود رو میخواندم که یکی از رپرهای هالیوود رو میخوندم که به اسلام گرایش پیدا کرده بود، مستندی هم تحت عنوان سلام برای زندگی ایشونی خانم ساخته شده، گفته بود که من قبل از اینکه به اسلام گرایش پیدا کنم فکر میکردم که هر آنچه که در این دنیا لازمه انجام بدم انجام دادم، تازه متوجه شدم که خیلی کارها بوده که باید انجام میدادم و انجام ندادم، فقط برنامه برای زندگی من وجود داره. در واقع زیست عفیفانه کمک میکنه که ما هدفهای اصلی و واقعی رو بشناسیم و تو مسیر قدم برداریم. و مسئله سومی هم که شاید بازخورد اجتماعی داشته باشه این هستش که در مسائل اجتماعی ما میتوانیم بسیاری از تنش‌ها و تبعات و مشکلاتی که وجود دارد رو به نحو خوبی مدیریت کنیم.
بله. و سخن پایانی خودتون، سوالی که من نپرسیدم در این خصوص بعد گفته بشم بفرمید.
چیزی به ذهنم نمیرسه حقیقتا. این یه مسئله ای که حالا لازمه که تذکری داده بشه این هستش که ما در محیط های اجتماعی، مثلا در محیط آموزش و پرورش، مثل آموزش عالی، مثل در واقع متوسطه، گاهی وقتا تناقض هایی تو مسئله حجاب داریم. این تناقض ها شاید برای بزرگسالان خیلی ابهام و سوال ایجاد نکنه و بتونن اینها رو حل و فصل بکنن، ولی برای دختران جوان، برای کودکان ما خیلی ابهام ایجاد میکنه. مثلا یکی از نمونه هایی که حالا من به عنوان مسائل تناقض خدمتتون عرض میکنم اینه که ما یه چیزی رو به عنوان ارزش، به عنوان در واقع یک مسئله اساسی و حیاتی تو جامعه معرفی میکنیم، بعد توی صداسی ما دو محیط های بیرونی یک چیز دیگه معرفی میشه. خب این دوگانگی در ذهن کودک یا نوجوان ما چالش بزرگی به وجود میاره و باعث میشه که اون در واقع به استواری و مقاومت این ارزش ها شک بکنه. به نظر من این لازمه که یه همخوانی صورت بگیره که ما اگر چیزی رو به عنوان ارزش قبول داریم تو تمام ساحت ها به عنوان ارزش معرفی بکنیم، نه اینکه خدای نکرده تناقضی وجود داشته باشه.
بله درسته. ولوت میگم فایز کامل معرفی کنید.
من فایز بالایی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.
بله خیلی ممنون، مرسی، متشکرم. خواهش می‌کنم، زنده باشین. خدا حافظ.